بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این روایت اولا رو ملاحظه فرمودید و نتیجه این گرفتیم که به این روایت اولا نمیتوانیم برای مدعا استدلال بکنیم. باز این بیان خودمون رو عرض میکنیم که در این روایت تعبیر داره به این که اقر نطفته، اگر ما بخواهیم بگیم که این روایت شامل ما نحن فیه بشود، باید بگیم این اقره اطلاق داره، بگیم اقره چه خودش از راه طبیعی و از راه مغاربه، یا اینکه اقره از راه وسائل و ابزار. کسانی که میخوان بگن این روایت اطلاق داره، باید یک چنین بیانی رو داشته باشن، در حالی که دیروز عرض کردیم که اگر از راه وسائل و ابزار باشه، دیگه استناد به صاحب نطفه و به اون مرد نداره و ما نمیتونیم بگیم اقره. مردی که نطفه خودش رو در اختیار یکی از مراکز قرار میده و اون مرکز با وسیله و ابزار در رحم دیگری قرار میدن، نمیتونیم بگیم، و عرب همین رو نمیگه، نه لغت مساعده نه عرف مساعده، نمیگن که اون رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه. در اطلاق باید اون معنای اطلاقی در تمام اقسام موجود باشه. اگر شما بخواید بگید کلمه انسان اطلاق داره، شامل عالم و جاهل هر دو میشه، این باید عنوان مطلق در اقسام خودش موجود باشه و در اینجا نسبت به اون موردی که با وسیله و ابزار قرار داده میشه، عنوان مطلق محفوظ نیست، عنوان اقره صدق نمی کنه. به نظر ما این روایت نمیتونه بر مدعا دلالت داشته باشه. روایت دوم روایتی است که در همین جلد بیستم وسائل الشیعه از همین چاپ آل البیت، کتاب النکاح، ابواب النکاح المحرم، باب چهارم، باب تحریم الانزال فی فرج المرأة المحرمه، صفحه 318. این روایت رو هم مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل فرموده، هم در کتاب خصال نقل کرده. در خصال سند اینه: محمد ابن علی ابن الحسین عن محمد ابن الحسن عن سعد عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود، قال النبی صلی الله علیه و آله لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الشعبة التي جعلها قبلة لعباده او افرق ماءه فی امرأة حراما. در این روایت که اجمالش این است که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل می کند که فرمود ابن آدم و فرزندان آدم عملی که از نظر عذاب و از نظر بدی بالاتر از این باشه دیگه انجام نمیده. چهار گروه: یکی کسی که یک پیامبری رو به قتل برسانه، دوم کسی که امامی رو به قتل برسانه، سوم کسی که کعبه رو منهدم بکند، چهارم که شاهد ماست، افرق ماءه فی امرأة حراما، اگر کسی ماء خودش رو حراما در رحم زن دیگری قرار بده. حالا اول سند این روایت رو بررسی کنیم. در طبق این چه که در خصال آمده که سندش همین بود که خوندیم، دو تا مشکل داره. یک مشکلش قاسم ابن محمد اصفهانی که معروف به کاسام یا کاسولاست. نجاشی گفته لم یکن بالمرزی، در رجال نجاشی صفحه 315 آمده. ابن قضائری گفته ان حدیثه یعرف تارتن و ینکر اخرى، احادیثی که قاسم ابن محمد اصفهانی نقل میکنه گاهی اوقات بزرگان قبول میکنن گاهی اوقات هم نمیپذیرن. و یجوز و ان یخرج شاهدن، احادیثی که قاسم ابن محمد در سند او وجود داره میتونیم به عنوان معید قرار بدیم، به عنوان شاهد قرار بدیم. قاسم ابن محمد توثیق روشنی نداره و عرض کردیم نجاشی هم گفته لم یکن بالمرزی. فقط تنها نکته‌ای که وجود داره این است که اجلا ازش زیاد روایت نقل کردن. اشکال دوم این است که ان غیر واحد من اصحابنا، خب اون غیر واحد ممکنه همشون موثق باشن، ممکن است که بعضیشون موثق نباشن. یک چنین مشکلی در این سندی که در خصال هست وجود داره. در کتاب من لا یحضر الفقیه اونجا صدوق دیگه بدون سند گفته قال النبی صلی الله علیه و آله و روایت رو با اسناد قطعی به پیامبر مرحوم صدوق نقل کرده. خب میدونید صدوق در اول کتاب من لا یحضر گفته است که من عهد بستم بین خودم و خدا که اون روایاتی که بین خودم و خدا حجیت داره، اون روایاتی که مسلم معتبره، اون روایات رو من نقل بکنم. اون وقت یه بحثی در علم درایه وجود داره که آیا مراسیل صدوق معتبره یا معتبر نیست؟ آیا مراسیل صدوق مانند مسانید صدوق هست یا نه؟ راجب به یک عده‌ای این بحث رو دارن، راجب به ابن ابی عمر این بحث رو دارن، راجب به خود صدوق این بحث هست، راجب به شیخ عرض می شود که طوسی این بحث هست، راجب به چند نفر از بزرگان این بحث وجود داره، راجب عمانی این بحث وجود داره که آیا مراسیل اینا معتبره یا نه. خب عده‌ای قائلن به این که مراسیل اینها معتبره و اساساً باز این رو حتما در علم درایه ملاحظه کردی، در این که آیا خبر مرسل معتبره یا نه، اکثر علمای امامیه میگن خبر مرسل معتبر نیست، در خلاف اهل سنت که اکثر علمای اهل سنت و اکثر مذاهب اونها قائل به حجیت خبر مرسل هستند. حالا در بین امامیه که خبر مرسل رو میگن حجیت نداره، اون وقت اومدن یک استثنایی زدن و گفتن که خب ما نمیتونیم بگیم علا اطلاقه حجیت نداره. بعضی از بزرگان مراسیلشون مانند مسانیدشون حجیت داره، حتی بعضی ها بالاتر گفتن اعتبار مرسل، مرسلی که اینا نقل میکنن مثل ابن ابی عمر، مثل صدوق، اعتبار مرسلات اینها از مسانید اینها بیشتره. میگن وقتی صدوق میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله کذا، این برای ما دیگه روشنه که صدوق 100% نسبت به این حدیث اذعان داره. اما اونجایی که میگه حدثنی فلان عن فلان عن فلان، این یه خورده ظهور در این داره که نمیخواد گردن بگیره صدوق حدیث را، میخواد بگه اینا برای ما نقل کردن. در کتاب من لا یحزر 5900 خورده حدیث وجود داره، 5963 تا حدیث وجود داره. خب مرحوم شیخ بهایی در کتاب الحبل المتین، شیخ بهایی هم از کسانی است که قائل به این است که مراسیل صدوق اعتبار داره و حجیت داره. شیخ بهایی در اون کتاب میگه من لا یحضر الفقیه صدوق 5963 حدیث داره که بیش از یک سوم اینها حدیث مرسله، حدود 2000 حدیث مرسل داره، 3900 خورده ای هم حدیث مسند داره. و اونجا شیخ بهایی از جماعتی از اصولیین نقل کرده که مراسیل صدوق بر مسانیدش، همون حرفی که الان عرض کردیم، این رو شیخ بهایی در اونجا از جماعتی از اصولیین نقل میکنه که مراسیل صدوق بر مسانید صدوق عرض میشود رجحان داره و ترجیح داره. رضا شیخ بهایی پذیرفته. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائل باز همین نظریه رو داره. مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد همین نظریه رو داره. در میان متأخرین بزرگانی مثل امام رضوان الله علیه و همچنین والد بزرگوار ما و ظاهرن مرحوم آقای بروجردی قدس سره، اینها میگویند که اون مراسیلی که صدوق به محض قاله میگه، مرسلهای صدوق دو جوره، گاهی اوقات میگه قیله یا نقله، اینا رو میگن نه ما نمیتونیم برش اعتماد بکنیم. اما اون مراسیلی که اسناد قطعی میده، این کشف از این میکنه که صدور این حدیث در نزد صدوق مسلم بوده. وقتی میگه قال النبی یا قال امام صادق علیه السلام، اینها رو مرسلا نقل میکنه، همین اعتبار رو داره. خب ما هم در جای خودش در دو سه نوبت در همین بحث فقهیمون گفتیم این گونه مراسیل اعتبار داره، مخصوصا به این که اگر ما بخوایم جمیع مراسیل صدوق رو کنار بگذاریم، 2000 روایت از اعتبار ساقط میشه و اون ادله‌ای که در جای خودش ذکر کردن اونها قابل جوابه. مثلا میگن صدوق اول کتاب گفته من احادیثی که بینی و بین الله حجیت داره نقل میکنم، در حالی که در این کتاب احادیث متعارضه را نقل کرده. خب حالا این متعارضه شاید اندنا متعارض باشه، اما هر کدام یک قرینه‌ای در نزد خود صندوق داشتن که قابلیت جمع داره، در جای خودش اینها قابل جواب، لذا ما هم از این نظر علم درایه و این گونه مرسلاتی که صدوق به نحو قاله میاد بیان میکنه به نظر میرسه که این برای حجیت کافیه. اینجا اگر اون سند خصال هم مشکل داشته باشه روی قاسم ابن محمد اصفهانی که توضیحش رو عرض کردم، اما این سندی که در فقیه، این روایتی که در فقیه آمده ولو مرسله، اما چون داره قاله، از این راه ما میتونیم معتبر بکنیم. نظیر این رو در روایت تحف العقول در اوائل سال اونجا این مسئله رو ما بیان کردیم. خب حالا این از نظر سندی در دلالت، این قسمت چهارم روایت محل استشهاده، داره افرق ما اهو فی امرأتن حرامن، مردی که ماء خودش رو بریزد در رحم زنی حرامن. این حرامن که در اینجا آمده، این رو ما باید صفت یک مصدر مقدری بگیریم، افرق فراقا حرامن، لیلا ما این حرامن رو صفت چی قرار بدیم؟ باید صفت یه مصدری باشه، یعنی این افراقش حرامه، یا بگیم این افرق ما اهو فی امرأتن که اون امرأه حرامه، این یک احتمال. ظاهرن از نظر ادبی نمیتونیم حرامن رو صفت برای امرأه قرار بدیم یا حال برای او قرار بدیم، این حال یا صفت برای یک مصدر مقدره، یعنی افرق فراقن که اون فراق فراق حرامه. خب آیا میشه استفاده کرد بگیم اگر به وسیله مدعای اینه، همیشه مدعا رو در ذهن شریفتون داشته باشید، مدعا این است که اگر به وسیله دستگاه این نطفه مرد را در رحم زن دیگری قرار بدند، آیا میتونیم بگیم که این افرق حرامن هست؟ افرق ما اهو فی امرأت حرامن هست؟ یا اینکه نه، این دیگه میشه تمسک در شبهه مصداقیه. خوب دقت بفرمایید، داریم روایت میگه معناش اینه افرق ما اهو فراقا حراما، یک افراقی که حرامه، اما اینکه آیا به وسیله این دستگاه داخل در این رحم قرار دادن این خودش حرامه یا نه، این اول دعواست، این خودش عنوان شبهه مصداقیه رو داره. اونجایی که از راه زنا هست، اونجا افراغ الماء در رحم این زن از مصادیق روشن افراغ حرامه، اما اونجایی که از راه زنا و از راه مغاربت نیست، به وسیله دستگاه برداشتن این نسخه رو در رحم او قرار دادن، این خودش اول دعواست و بنابراین به نظر ما به این روایت هم نمی شود استدلال کرد. چی کلیه؟ یعنی چه عامه؟ کدش عامه؟ کدش کلیه؟ خب حرامه صفت چی شد؟ ببین همین، آخه ما الان مدعا چیه؟ مدعا این است که میخواییم ببینیم آیا ریختن آب مرد از طریق دستگاه در رحم یک زن، این ریختن حرامه یا نه. این مدعای ماست. روایت میگه اونجایی که افراق حرامه، اگر کسی این کارو کرد، این میشه اعظم عند الله، این بالاتر از این دیگه گناهی نیست. یعنی ما الان نمیدونیم این اسراق حرامه یا نه. بله مصداق اونجایی که زنا کنه، مغاربت جنسی بکنه و مائشه در رحم او افراق کنه، این یه مصداقش، اینو مطلقاً شامل میشه. اما اینجایی که با دستگاه افراق میکنه، علاوه بر این که همون اشکالی که ما در اقره داریم در این افرقه هم وجود داره، یعنی اینجایی که نطفه مرد رو یک مرکزی میگیره و در رحم دیگری قرار میده، اینجا نمیگن افرق ماه هیچ انجام نداده، دیگری آمده انجام داده در رحم دیگری قرار داده. حالا از این اشکال صرف نظر کنیم، بگیم افرق وجود داره، اما اینکه این افراق حرامه یا نه از کجا اصلا داریم ادعایی میخوایم بینیم آقای حرامه یا نه، میخوایم بینیم آیا همونطوری که از راه زنا و مغاربت افراق حرامه، از راه دستا و وسائل هم افراق حرامه یا نه. نمیتونیم با این روایت به همین، یعنی با این عین مدعای ما میشه، مصادره مطلوب میشه و اول دعواست. خب بله بله ما شبه حکمیه داریم دیگه، اون وقت براعتش اینا گذشت. ما ببینید اون بحثا رو بحث کردون گذشت، ما گفتیم بله اصالت البراعت جاریه، این گونه موارد شک داریم میتونیم یه در رحم او قرار بدیم یا نه، اصالت البراعت میگه جایزه. میخوایم بیم در مقابل این اصالت البراعت از این روایات یا آیات حرمت رو استفاده میکنیم یا نمیکنیم. روایت سوم که باز در همین وسائل جلد بیستم صفحه 352 باب 28 از ابواب و نکاح المحرم حدیث چهارم، انهو در جور انهو یعنی ان محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن احمد، عن ابي عبد الله الرازي، عن الحسن ابن علي ابن ابي حمزه، که حسن ابن علي ابن ابي حمزه بطائنیه که خب کذاب معروفه و اعتباری نداره، منتها حالا سند ضعیف، اما روایت رو میخونیم. عن ابي عبد الله عليه السلام، عن ابي عبد الله، عن ابي عبد الله المؤمن، عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله از زنا شرون او شرب الخمر، زنا بدتره یا شرب خمر، و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مئه، چرا در شرب خمر 80 تا زیانه در زنا 100 تا. فقال حضرت فرمود یا اسحاق الحد واحدون، حد این دوتا یکیه، زنا و شرب خمر هر دو حدشون 80 تاست، ولیکن زید هازا در زنا اضافه شده 20 تا، لتضعیعه عن نطفه، چون تضعیع نطفه میکنه یک، و لوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل به، چون این رو در غیر از اون موضعی که خدا امر کرده این ما رو قرار میده. خب اینجا آیا این زید روایت، حالا عرض کنیم سند روایت ضعیفه نمیشه به روایت استدلال کرد، آیا این زید روایت میخواد به که دوتا محرم داریم ما، یکی تضییع و نطفه این حرامه، دوم وضع نطفه در غیر از اون محلی که خدا امر کرده، خدا امر کرده مرد نطفه خودش در رحم زن خودش قرار بده، اما اگر آمد در رحم زن دیگری قرار داد، این میشه تضییع نطفه، این میشه محرم دیگر. آیا دوتا عنوانه یا این لوضعه ایاها فی غیر موضعه، تو ما خارجه هم میدونیم تزیه نطفه که حرام نیست، خود عرض میشود مرد و زنی که زوجیت شرعی دارن الان اگر آمدن مرد آمد عزل کرد، حالا قدما بعضیشون فتوایی به حرمت عزل میدادن اما الان فتوا نمیدن به حرمت عزل. الان اینطور نیست که بگن که آقا این عزل حرامه. تزیه نطفه بین زوج و زوجه شرعی اشکالی نداره. و وقت به این قرینه بیاییم بگیم که اینجا دوتا مطلب رو امام نمیخواد بیان کنه، بلکه یه مطلب رو امام میخواد بیان کنه، یعنی لوضعهی یاها تفسیر برای اون لتزیه نطفه باشه، یعنی اون چه که حرامه قرار دادن نطفه در محلی است که خدا امر نکرده یا در غیر محلی که خدا امر کرده. ظاهر همینه، یعنی ظاهر این است که از روایت استفاده می شود که قرار دادن نطفه در محلی که در غیر محلی که خدا امر کرده این حرامه. این روایت یه کلمه اقره نداره، عرض میکنم که کلمه افرقه نداره، کلمه وضع داره، لوضعه ایاها. اگر کسی بیاد بگه نه همون حرفی که در مورد اقره و در مورد افرقه هست راجع به وضع هم هست، اگر با دستگاه آمدن این نطفه رو در رحم دیگری قرار دادن، باز ما نمیتونیم بگیم وضع الرجل ما اهو فی رحم امرأة محرمه. این که قرار نداده، دستگاه قرار داده، دیگران آمدن قرار دادن. این حرف رو میشه در اینجا زد، همون اشکال، یعنی اگر باز از جهت سندی هم این روایت مشکلی نداشت، همون اشکال راجع به اقرب و افرقه در اینجا وجود داره. حالا این روایت که اشکال سندی هم داره، مجموعاً ما از این روایت هم نمیتونیم استفاده بکنیم که قرار دادن با دستگاه در رحم دیگری حرامه. لذا سه تا روایت رو ملاحظه فرمودید در اینجا، عمده روایات هم همین دوستا روایته. در بعضی از کتاب‌های روایی ما بعضی از روایات دیگه هم وجود داره، عرض می شود که مثلا از پیامبر نقل شده که کسی به پیامبر عرض کرد که یا رسول الله موعظه کن مرو، حضرت فرمود احفظ بین رجلیک، بین رجلی خودت رو حفظ بکن، حفظ بکن این مرتکب حرام از این راه نشی. خب بعضی گفتن این اطلاق داره، تمام این شؤون و این موارد رو شامل میشه که این به نظر ما دیگه بسیار تکلفه. این احفظ بین رجلیک این کنایه از این است که مرتکب زنا نشی، اون راه شرعی که خداوند برای عرض میشود اشباع قرائز جنسی قرار داده، از همون راه وارد شید، راه زوجیت، از غیر راه شرعی وارد نشید. دلالت بر ما نحن و بر مدعا نداره. پس ما روایات رو نتونستیم از چیزی استفاده کنیم. حالا در بعضی از روایات مسئله اختلاط انساب وجود داره که حالا ما اینا رو انشاءالله بعدا میایم بحث میکنیم. فعلا بحث روایی تمام میشه. چند تا آیه شریف هم وجود داره، ببینیم از این آیات آیا استفاده میشه بر این که اگر ما یک مردی را در رحم یک زن اجنبیه با دستگاه بگذارن جایزه یا حرام یا حرام نیست. از روایات ما حرمتی رو استفاده نکردیم برای این معنا، ببینیم از آیات این استفاده میشه یا نه. و صلی الله علی محمد.